السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
آقای میر عارفین تشریف نداشتین؟
سلام علیکم آقا. ببخشید.
کسالت داشتی؟
نه خیلی، یه مقداری ساعت هم به هم ریخته با بچه ها. بچه ها. سلامت باشید.
خب دوستان اگر سوالی دارم من خدمتتون هستم.
ببخشید.
خواهش می‌کنم. سلام.
سلام علیکم. یه تو روایت فرمود امام که این بچه رو با اون مشتریه بگیره پولشو بده به اون مالک. این بایدیه یا میتونم خود بچه رو به اون مالک بده؟
نه اون بچه حره. اون بچه حره، مملوک اون نیست.
از پول چیه این وسط قیمت گذاشته شده؟
امام فرموده آقا هزین بعد پول اینو بدی.
نه اگه بچه حره که قیمت گذاری نمیشه کرده.
نه بالاخره از این کنیزه متولد شده دیگه. محصول این کنیزه است.
در واقع پول، در واقع پول اجاره 9 ماه رحم این زنه. در واقع
امام چیزی نفرموده که این بابت چیه، ولی میگه حضرت میفرماید که یأخذ الرجل ولده بالقیم، یعنی این ولد رو قیمت گذاری میکنه و هزینه‌شو میدن به این مالک. اگر این بچه عبد بود چقدر میارزید؟ هزینه‌شو میدن به این مالک.
ولی این طبق قواعد چجوری در میاد؟ بگیم که این در واقع پول همون اجاره رحمه یا پول خود بچه است؟
ببین ما حالا ثبوتاً واقعا نمیدونیم تحلیلش چیه، احتمالاتی میاد تو ذهن خب، ولی این که مثلا نکتش دقیقاً چیه، یکیش همین چیزیست که شما میفرمایید که آقا بالاخره خب این کنیز 9 ماه باردار بوده و از منافع این شما استفاده کردی و اینم نماعات در حقیقت این کنیز حساب میشه. خب نما این کنیز رو شما استفاده داری میکنی، ولی در این حال خب چیزی گیر من بخواد نیاد، این خلاف قواعد عقلایی است. حالا درست شاره میگه که آقا این حر است و عبد نیست، ولی در هر حال شما اومدی از این کنیزه استفاده کردی، هزینه شو باید بدی. اون حکم شرعی است که شاره میگه آقا این بچه مثلا حره عبد نیست، ولی این رفع مسئولیت نسبت به هزینه این بچه نمیکنه که، چون این بچه بالاخره نمای اون کنیزه، کنیزم که مال اون مولاست. یعنی ممکنم هست اصلا تحلیل ثبوتیش این باشه که آقا پول این بچه رو باید بدی نه پول اون 9 ماه رو، منتها بچه رو او نمیتونه بگیره چون حکم شرعی میگه نمیشه. یعنی یک تزاحم ملاکی اینجا وجود داره. از یک حیث خب چون نماء این کنیز است باید این بچه رو بدن به کی؟ بدن به مولا. ولی از یک حس یک مصالح دیگری در کاره که این فرزند شرعی اون واطیه. شارع دیده، مقنن دیده آقا این ملاکش اقواس، لذا گفته که آقا برای اینکه هر دو ملاک تأمین بشه، نه او خسارت دیده بشه نه اون جنبه ولدیت این واطی نادیده گرفته بشه، اینجوری عمل بشه، یأخذ الرجل ولده بالقیمه.
کجا این که فرمود شیخ ولیس استیلاد و من قبیل اطلاف نما؟ خب درسته این طرف اون بچه احداث نماه، ولی اون رحمه در واقع تلف شد، نما میتونست الان 9 ماه خود اون مالکه استفاده کنه، ولی تلف کرد این شخص این منفعت جاریه رو، و از این حیث میشه اطلاف نما در واقع.
اینجا اشکالم کردن به شیخ، درست میفرمید که حالا ما می‌خواستیم امروز در مورد همین صحبت کنیم که بالاخره این فرمایش شیخ رو ما می‌تونیم بپذیریم، قابل دفاع هست یا نه. ایشون فرموده که آقا بچه دار کردن این کنیز اطلاق نماء نیست، بلکه احداث نماءه. من نمایی از نماتو رو که اطلاق نکردم، از بین که نبردم، ایجاد نما کردم، منتها ایجاد نمایی کردم که قابلیت تملک ندارد چون حرش. حالا پس اطلاق پس نشد، خودش هم حواسش هست شیخا. تعبیر رو ببینید چجوری تعبیر کرده، میگه کت تالف است، اطلاق نیست ولی کت تالف است. منتها ما اینجا ممکنه این حرف رو بزنیم به شیخ، بگیم جناب شیخ، خب این در حقیقت حضرت وقتی فرمود که یا خضر رجل ولده بالقیمه، نکتش چی بود؟ نکتش این بود که آقا تو اومدی یه تصرفی کردی، استیفا کردی منافع این کنیز را، بالاخره اومدی از این کنیز استفاده بردی، تو یه فرزندی رو خلاصه از این کنیز بهره برداری کردی. خب ما چرا این رو کت تالف حساب کنیم؟ نه خیر، این کل مطلق هست. درسته نیامدم نما رو اتلاف بکنم، شما میگی آقا احداث کردی، ولی این اتفاقا در حکم اتلافه. چرا؟ چون تو آمدی یک نمایی رو از این کنیز استفاده کردی، بلو احداث کردی، ولی جوری این اتفاق افتاد که عملا دست اون مولا از این ولد دیگه کوتاه شد و خود این کنیز مورد بهره برداری واقع شد. اینو چرا نگیم آقا کل مطلق است؟ حداقلش اینه، عنایت کنید ارزمون، حداقلش اینه که آقا ما واقعا تردید میکنیم، ما نمیتونیم استظهار کنیم بگیم این کل تلف است، شاید کل اتلاف است. نکته ثبوتیشو نهایی کشف هم نکنیم، بازم نمیتونیم از این استفاده کنیم برای مقام. این عدد چی عرض میکنم؟ اینو میخواستین احتمالا بفرمایید دیگه. بله به هر حال من به نظرم
استاد ببخشید
این روایت دلالت نداره. بله به علاوه حالا نکات دیگر هم
هست،
من داشتم دیر امروز تو بود که او یادم رفت یادداشتام بیارم، یادم قبلا یادداشت کرده بودم که یه مشکله دیگه هم که ما داریم با این روایت، شاید واقعا خود مسروق بودن خصوصیت داشته باشه، شاید تو سرقت شارع خاصه سخت بگیره، نمیدونیم واقعا. ملاک ها اینجوری نیستش که خیلی واضح در دست ما باشه، ممکنه کسی احتمال خصوصیت بده. علاوه بر این که این روایت روایتیست که از نظر سندی هم ضعیفه. خب بله بله صداتون قطع و وصل میشه،
اگر میخواست مولا هم از این جو سلام خوبه
صحبت کنید ببینم.
عرض کردم که مولا هم اگر میخواست استیفاء نمایی رو بکنه بیش از کاری که این طرف کرده نمی کرد، بالاخره این نهایت این بود که یک فرزندی به دنیا می اومد و این چیزی رو تلف نکرده و در همون احداث. مولا اگر میخواست کاری بکنه یعنی این نما و این بهره از کنیز غیر از اونیه که مثلا کنیز خانه رو جارو کنه یا مثلا بخواد کارهای منزل رو انجام بده، اون استیفایی بود، اون بهره بوده که مولا ازش منع شده، اون مدلش متفاوت از اینه. این مولا هم نهایتا کاری که میتونست بکنه.
عزیز من این که پدر جد استیفایه، که این کاری که این کردی که پدر جد جارو زدن چیه؟ این
کنیز رو بست کرده. نه منظورم بالاخره مولا بیش از کاری که این طرف کرده که نمیتونست بکنه، نهایتش اینه که یک فرزندی به دنیا می آورد.
دیگه همین کاری که کرده، همین کاری که کرده پس یه نوع اتلافه. حالا نمیگی اتلافه حقیقتا، در حکم اتلافه، چرا بگیم در حکم تلفه؟
تلف خود این ولد و یعنی اون که اتلاف نگرده که.
آقا مستنده به کی بود؟ دقت کنی مستنده به کی بود؟ اتلاف که شاه خودم نداره که، مستنده به این آدمه بود. اند دارید مستنده به این بود دیگه. این اتفاقا به نظر میرسه که این اشبه به اتلاف تا به تلف ولا اقل من الشک، بازم دلالتش ناتمام خواهد. خب نکته ای اگر هست بفرمایید.
استاد در مورد اون مشهوری که فرمودید شهرت روایی شهرت عملیه، مرحوم مروج از علامه بلاغی عبارت بودن که تو 4-5 خط خیلی محکم اثبات قام میکنن که شهرت عملی بوده و چند تا شاهد مثال از یاران که شهرت عملی بوده، همه مستنده به این عمل کردن.
خب شما الان بیارید ببینم چیزی اون عبارت ها چیا.
لحظه نرم افزار داره باز میشه.
میخواین بعدن چیز کنیم؟ آیه
تذکرش
رو صداتون قطع میشه. پس این میخواییم باشه برای بعد وقت میگیریم. اون مقداری که ما عبارات رو دیدیم اینا اینجور نیستش که فقط به خاطر این باشه، حداقل شهرت احراز نمیشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب ما رسیدیم به صفحه 182 که ایشون میخواد وارد قاعده مایوزمن بشه. اینجا ایشون فرمود که مقبوض و عقد فاسد، یک حکمش این است که خب چون عقد فاسد است طرف مقابل مالک نمیشه. حکم دوم حکم به زمان، طرف مقابل ضامن است، مسئول است. حالا ایشون میفرماید که این مسئله در حقیقت از جزئیات یک قاعده است که معروف شده به این تعبیر که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. هر عقدی که صحیح آن زمان آور باشد فاسد آن هم زمان آور است و هر عقدی که صحیح آن زمان آور نباشد فاسد آن هم زمان آور نیست. البته شیخ می‌فرماید که این قاعده تشکیل شده از اصل و عکس، اون قسمت اول میشه اصل، اون قسمت دوم میشه عکس. شیخ می‌فرماید که این قاعده با این تعبیر که اصل و عکس هر دو آمده باشه، ما تو کلمات قبل از علامه هلی ندیدیم. البته تو عبارات شیخ طوسی مثلا در مبسوط یک رایه‌هایی از این مطلب هست. شیخ طوسی آمده در موارد متعددی از عقود فاسده ادعای زمان کرده. تعلیلش چیه برای این حرف؟ تعلیل اینجوری کرده که آقا خیال نکن که هیچ مسئولیتی متوجه تو نیست و بگی خب حالا عقد فاسد بوده به من چه، از جیب خود او رفت، این مالی که در دست من بود خب من که مالکش نبودم، مالکش او بود، بعدم تلف شد. تعلیل کرده برای اثبات زمان، گفته که آقا خودت اقدام کردی بر این که آقا این مال نسبت بهش تو ضامن و مسئول باشی، یعنی الان این کتابو که از طرف مقابل گرفتی مجانی نگرفتی، تو وارد یک فرایندی شدی که این فرایند اینجوری بود که آقا این کتاب رو من میگیرم، در مقابلش هم مسئول و متعهدم که ما به ازایی را به تو بدهم. اینجور نیستش که مجانی باشه. تحلیل اینجوری کرده ایشون. حاصل این استدلال شیخ طوسی اینه که آقا تو اومدی مال دیگری رو قبض کردی و اقدام کردی بر ضامن بودن اون، نسبت به اون ضامن باشی. حالا بله، شما تو ذهن خودت این بود که فقط مسئولی نسبت به عوض مسما، عوض جعلی، یعنی عوض قراردادی، خیال میکردی که مکاسب رو گرفتی ضامنی که رسائل رو بدی، چون معاملتون روی این بود. ولی به هر حال با این کار اینجوری نبود که بگی آقا من اینو دارم میگیرم مجانن، اقدام بر زمان کردی. حالا اون عوض جعلی، اون عوض قراردادی، اون عوض مسما نبود، خب نهایت میشود چی؟ اون عوض واقعی این کتاب که میشود مثل قیمت آن. بیاییم روی عبارت. ثم ان هذه المساله من جزئیات القاعده المعروفه، که اون قاعده معروفه اینه کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. در حقیقت ما در زیل این قاعده است که داریم بحث میکنیم که مقبوض به عقد فاسد چه حکمی داره. این قاعده کلی چه اصلش چه عکسش، اگرچه ما این رو در کلام قبل از علامه یافت نکردیم با این عبارت، الا انها تظهر من کلمات شیخ رحمه الله فی المبسوط، که بله فی جمله این رو قبول داره. چرا؟ یعنی این قاعده تظهر و این قاعده از کلمات شیخ ظاهر میشه. چرا؟ فَإِنَّهُ شیخ طوسی علل الزمان فی غیر واحد من العقود الفاسده، تعلیل برای ضامن بودن آورده در عقود فاسده. تعلیل به چی کرده؟ به انهو این قابل دخل علا ان یکون المال و مضمونن علی، داخل شده از این آدم، اقدام کرده از این آدم بر این که این مال مضمون باشد بر گرده او، مجانی نباشه، مسئول باشه نسبت به اون. ها حاصل این حرف شیخ طوسی چیه؟ اینه که ان قبض المال مقدمن علا زمانهی به عوض واقعی او جعلی موجب للزمان. این که شما یه مالی رو بگیری در حالی که اقدام بر ضامن بودن نسبت به اون مال کردی، حالا یا ضامن بودن نسبت به عوض واقعی یا نسبت به عوض جعلی، این موجب زمانه. اینجوری نیستش که بگی خب من دیگه آقا مسئول نیستم. این معنا یشمل المقبوض بالعقود الفاسدت التي تزمنو به صحیحه ها، شامل آن مالی میشه که قبض کردم من با یک عقد فاسد، اونم عقد فاسدی که صحیح آن مضمون است. معاوضه مجانی نیست، یک معاوضه ایست که در حقیقت داد و ستدی است که ما به ازا دارد. ما به ازا داشته باشه یعنی اگر این صحیح بود پس مسئول بود طرف مقابل، هر دو طرف مسئول بودن. یعنی لم حرف اینه که آقا تو مجانی که این مال رو قبض نکردی، که داخل شدی در معامله بر اساس این که این مال مضمون بر گرده تو باشد، نسبت به آن یک مسئولیت و عهده‌ای داشته باشی، نه اینکه این کتابو بگیری هیچ تعهدی نداشته باشی، هیچ مسئولیت و زمانی نداشته باشی، نه این رسائل یا مکاسب رو بگیری در مقابلش معاوضه رو بدی. و ذکر ایضاً فی مسئلت عدم زمان فی رهن الفاسد، یه رهنی عقد رهنی فاسد بود، ایشون اونجا گفته چی؟ تعبیرشو ببینید، ایشون گفته آقا ببین اگر مثلا این عقد صحیح بود، این عقد صحیح بود، مال دقت کنید مال مرهونه رو من مرتهن گرفتم از راه، اتلافش هم نکردم، آقا حواستون باشه ها، تلف شد، من کوتاهی هم نکردم تو نگهداری، تلف شد، آیا ضامنه؟ نه. فاسدش چی؟ اگر عقد فاسد بود چی؟ رهن فاسد بود چی؟ به یه دلیلی رهن فاسد بود، مشکلی داشت این مال مرهونه، یا عقد رهن شما مشکلی داشت، مثلا صیغه رهنتون درست نبود، فرض. شیخ طوسی گفته آقا تو رهن فاسد انسان ضامن نیست، اگر این مال مرهون تلف شد شما ضامن نیستی ای مرتهن. چرا؟ گفته آقا صحیح اگر بود ضامن نبودی، چه برسه به این که بخواد فاسد باشه، که این میشه چی؟ اون قسمت ذیل قاعده که میشه عکس، ما لا یزمن به صحیح لا یزمن و به فاسده. و ذکر ایضاً فی مسئلت عدم زمان تر رهن فاسد ان صحیح هو لا یوجب الزمان فکیفه یزمن و به فاسده و هذا یدل علی العکس مذکور. حالا شیخ انصاری میفرماید که من چکی رو ندیدم جز شهید ثانی در مساله که دیگه موردی تو عقد سبق، سبق و رمایه مسابقه، ایشون اونجا تردید کرده تو این قاعده، و الا من کسی رو ندیدم که تأمل بکنه تو این قاعده. کجا ایشون تردید کرده شهید ثانی در مساله؟ تو اون جایی که مثلا یه عقد مسابقه ایست و این عقد مسابقه فاسد بود به یه دلیله، میگه من تردید دارم که آیا اون کسی که مسابقه رو ببره مستحق اجرت المثل میشود یا نمیشود. اگر صحیح بود بهش میگفتیم چی؟ میگفتیم خیلی خوب اون اجرتی که تعیین شده رو بگیم، ولی حالا که فاسده آیا اجرت المثل مستحق است؟ مستحق مستحق نیست، یعنی تردید کرده. گفته خب اگه صحیح بود بله، خب مالک اون اجرت المسما میشد، پس یزمن به صحیحه بود این عقد سبق، ولی تو فاسدش دیگه قبول نکرد یزمن به صحیحه، ولی دیگه نمیپذیره یزمن به فاسده، تردید کرده. ولن اجد من تعمله در این قاعده عد الشهید فی المساله فی ما لو فسد ارض سبقه فی انه یستحق السابق اجرت المثل ام لا. تو این تأمل کرده و کیف کان. حالا به هر حال کسی مخالفت کرده یا نکرده، مهم این است که ما اول بیایم خود معنای قاعده رو هم اصلش رو هم عکسش رو تبیین بکنیم. بعد که قشنگ روشن شد که این قاعده چی میخواد بگه، بیایم در مورد مدرک و پشتوانش صحبت کنیم. ازایشون میفرماید که ما ابتدا میریم سراغ بیان معنای قاعده. فنقول و من الله الاستعانه ان المراد بالعقد. میاد دونه دونه در مورد مفردات این قاعده صحبت میکنه. آقا عقد یعنی چی؟ زمان یعنی چی؟ عرض کنم خدمتتون که اون با چه باییه؟ سببیت، ظرفیت، همه اینا رو میاد صحبت میکنه. اون کل و عقدن، این کل، این عمومیت یعنی چی؟ همه اینا رو شیخ میاد بررسی میکنه. خب ایشون میفرماید که ان المراد بالعقد اعم من الجائز واللازم. این کل عقدن، عقدی که اینجا هست قید نزده چه عقدی لازمه جائزه، همه رو شامل میشه، بلکه بالاتر یه سری از موارد هست که اینها شائبه ایقاع درش هست یا اصلا به ایقاع بیشتر نزدیکه تا به عقد. مثل جعاله، مثلا جعاله اختلافه دیگه، تو جعاله که اصلا عقد یا ایقاعه. مثلا من میگم آقا هر کس اصل منو پیدا کنه مثلا اینقدر درهم یا دینار مال او، یا مثلا نصف اصلا مال او، کسی عبد منو پیدا کنه چنین و چنان، یه نفرم میره این کار رو انجام میده و مستحق اون جعالم میشه. حالا بعضی گفتن که آقا این در حقیقت همون عقد است، با اون کار خودش در حقیقت داره قبول میکنه اون جعاله رو. بعضی هم میگن نه آقا این عقد نیست. به هر حال شیخ میگه آقا اینایی که خلاصه مشوب است به این که آقا شاید ایقاع باشه، یعنی این در حقیقت جنبه ایقاع بودن و یک طرفه بودن درش باشه، یا حتی اصلا بگیم نزدیکتر به ایقاع از حیث ماهیت، مثلا مثال زده جعاله رو یا خلع رو، طلاق خلع. ببینید طلاق خلع، دقت کنید، طلاق خودش ایقاعه، طلاق خودش ایقاعه، مرد طلاق نیست، ولی طلاق خلع یه حالت بده بستون هم توش هست، یعنی در مقابل بذل مال از طرف زن، حالا میخواد اون بذل مال بذل مهر باشه یا بذل مال دیگری باشه فرق نمیکنه، در مقابل بذل مال از سوی زن مرد داره طلاق میده، خب شائبه ایقاع بودن درش هست، یا حتی ممکنه بگیم این به ایقاع نزدیکتره. البته مرد خود این ایقاع را درسته داره ایقاعی میکنه، و وقتی او داره میگه طلق تو، ما هیچ منتظر این نمیمونیم زن بگه قبول دارم یا قبول ندارم، مهم نیست که او قبول بکنه قبول نکنه، ولی بالاخره من حاضر شدم طلاق بدهم در مقابل بذل مال او. شیخ میفرماید که آقا این کل و عقدن حتی شامل این موارد هم میشود، ولی چون بالاخره یه نوع قرارداد طرفی نیست، یه داد و ستدی توش هست. خب اما این کل و عقدن یزمن و به صحیحه، زمان یعنی چی؟ میگیم آقا یوزمن و به سعیه، یوزمن و به فاسده، مالا یوزمن به سعیه، لا یوزمن به فاسده. یعنی چی؟ ایشون میفرماید که مراد از ضامن بودن این است که آقا جبران اون مال مضمون، اون مالی که داریم در موردش صحبت میکنیم، بر عهده شخص باشه. این خسارت رو او باید بده، او باید جبران میکنه از مال اصلی خودش. لذا اگر تلفی اتفاق بیفته، این در حقیقت خسارت رو باید خودش بپردازد، بر عهده اوست. این به معنای این نیستش که بگیم آقا ما یه قاعده داریم، دقت کنیم یا خیلی چون حرف و نکته داره، ما یه قاعده داریم، شنیدیم قبلا هم شاید صحبت رو کردیم، از تلف و قبل القبض من مال البائع. الان من اومدم مثال تلویزیون رو موقع براتون می‌زدم، یه تلویزیونی خریدم از شما که مغازه داری، متأ شما هنوز اینو تحویل ندادی به من، معاملم جزئی ها، حواستون باشه کلی نیست. این تلویزیون رو من از شما خریدم، شما گفتی آقا برو کار دیگه داره اینجا، من هنوز مسئول تحویل جنسمون نیومده به شما تحویل بدم. خب ما هم رفتیم چرخی زدیم برگشتیم، این تلویزیون دیدیم آقا تلف شده، از بین رفته، اصلا مغازه آتیش گرفته، تلویزیون از بین رفته. خب این تلویزیون از جیب کی میره؟ آیا اون فروشنده میتونه بگه خب آقا من که کوتاهی نکردم تو نگهداری، این تلویزیون هم که شرعاً ملک شما بود، مطمئن من فقط به تحویل نده بودم، پس از جیب خودت رفته و شما پول تلویزیون رو باید به من بدی؟ شعار اومده گفته نه، از تلف و قبل القبض من مال البائع، این از جیب فروشنده رفت. لذا فروشنده اگه پولم از من گرفته، پولو باید چیکار کنه؟ پس بده. دقت بفرمایید، در حقیقت در حاشیه شرح لمعه، حاشیه مربوط به شیخ علی، مربوط به حاشیه شیخ علی، تو تفسیر این قاعده گفته شده که بله آقا این قاعده ما یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده، این همون در حقیقت تلفیست که در حقیقت اتفاق میفته از ملک مالک، شبیه همون. یعنی اگر گفتیم که آقا این مکاسبی که از طرف مقابل گرفتی در دست شما قرار گرفت و عقد هم عقد فاسدی بود، اصلا شما ممکنه روحت خبردار نبوده ها که این معامله فاسد و باطله، ولی بالاخره این مکاسب به طرف مقابل دست شما قرار گرفت، آیا اگر گفتیم که شما ضامنی، معناش اینه که خب آقا این مکاسب که تلف شد، این مکاسب که تلف شد از جیب کی تلف شد؟ منظور اینه که از جیب مالک رفت. آیا معناش اینه؟ معنای زمان این است که مثلا بنده و شما یه معامله کردیم، من از شما مکاسب گرفتم، شما هم از بنده رسائل گرفتیم، بعد بگیم که آقا حواست باشه ها، این مکاسبی که گرفتی شما ضامن هستی، یا کل عقد یوزمن و به صحیحه یوزمن و به فاسده، اگر صحیح بود که خب شما ضامن بودی، ضامن بودی یعنی چی؟ یعنی خب در مقابل مکاسب باید رسائل را میدادی، مسئول بودی، مجانی که نبود که. حالا که فاسد شده است، به این معناست که آقا این از جیب کی رفته؟ این از جیب مالک آن رفته است. خب این دوستان یه توضیح مفصلی داره، من الان نمیرسم بخوام بگم، طولانی میشه این بحث. این پاراگراف آقا پس موندا، ما در حقیقت این پاراگراف ول مراد به زمان فعل جملتین رو تمام نکردیم. ما اینجا یه حرفی داره شیخ علی محشی شهر لومه، شیخ این پاراگراف میخواد حرف او رو نفی بکنه، ایشون میخواد بگه که آقا معنا نداره که شیخ انصاری بگه، معنا نداره که بگیم آقا آدم ضامن نسبت به اموال خودشه، مالی که مثلا ملک منه از جیب خودم رفته، این اصلا تعبیر زمان صحیح نیست در موردش مطرح بشه، بگن آقا این مال از جیب شما رفت، این اصلا حرف صحیحی نیست. خب این بمونه توضیحش برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.
سلام
باشین شما.